أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما فريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. چون سوره مبارک فاتر در مکه نازل شد، به همونطوری که مستحضرید عناصر محوری سوره مکه اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه است، در این سوره مبارکه فاتر بخشی از مسائل توحیدی گذشت. از آیه 9 به بعد هم دوباره بعضی از مسائل توحیدی رو ذکر فرمود که والله الذي ارسل الرياح، بعد فرمود او خالق انسان است که انسان را از تراب آفرید و همه امور و شعور انسانی مشمول علم خدای سبحان است. آنگاه در جریان سفرهای دریایی برکاتی که هست ذکر می‌کند، گاهی برکات دریا را ذکر می‌کند، گاهی برکت اختلاف فصول را ذکر می‌کند. در سوره مبارکه نهر به طور کلی مطلق بدون اینکه تفصیلی بدهد، آیه 14 سوره نهر این بود: و هو الذی سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. دیگه در اون آیه 14 سوره نهل نفرمود بحر دو قسم است، اما اینجا یه تفسیری داد، فرمود با اینکه برخی از بحرها آبشون شور است، بعضی جا شیرین، ولی منافع مشترکی دارن. کسی فکر نمی کند که با اختلاف این دو دریا منافعشون مشترک باشه، چه در اون آیه 14 سوره نهر و چه در آیه 12 سوره فاتر. فرمود این دریاها را با این برکات ما آفریدیم تا شما از فضل الهی برخوردار باشید و شاکر باشید. اونگاه اختلاف فصول را ذکر فرمود که اقباط شما تعیین میشد، یعنی اقباط ها فی اربعه ایام، یعنی در فصول چهارگانه. فرمود به این که اگر در دریا سفر کردی، مشکل دریایی شما را خدا حل میکند. اذا رکب و فلفلک دعو الله مخلصین له الدین، خطر دریایی شما را خدا حل میکند، برکات دریایی شما را هم خدا حل میکنه، در برد و خشکی هم نیازهای شما را خدا برطرف میکنه، و اگر اضطرار پیدا کردید مجیب دعوت مستر هم خدا خواهد بود. بنابراین تدبیر همه این امور به عهده خداست، مالک همه این امور خداست و اون که مالک است و مدبر است رب است. فرمود غیر از خدا احدی به اندازه پوست حسه خرما مالک نیست. اگر خالقیت باشد، شما پذیرفتید که غیر از خدا کسی خالق نیست. لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله، با نون تأکید صغیره اقرار اونها را اثبات میکنند که اونا حتما اقرار دارن تنها کسی که خالق آسمان و زمین است خداست. و اگر سخن از ملک و مالک بودن است، مالک سماوات و ارض خداست، ملک سماوات و ارض خداست. به یده الملک فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، هم ملکوت کل شیء به دست خدای سبحان است، هم ملک کل شیء به دست خدای تبارک است. پس غیر از خدا احدی مالک و ملک نیست. در اینجا سخن از خالقیت نیست، ولی در سوره مبارکه حج فرمود غیر از خدا کسی خالق چیزی نیست. آیه 73 سوره مبارکه حج این بود که یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، همه این معبودهای شما جمع بشن نمیتونن یک مگس ایجاد بکنن، پس اونا خالق نیستن. با اینکه اونها خالقیت الله را قبول دارن، یا حالا این آیه نازل به کسانی که در خالقیت الهی هم مشرکن، یا نه تنبهیست نسبت به اینکه شما پذیرفتی توحید خالقی را، باید توحید ربوبی و در نتیجه توحید عبادی را هم بپذیرید. خالق غیر از خدای سبحان نیست. اونگاه چند مطلب مهم را قرآن کریم ذکر میکند که این سرنوشت ساز است. اون این است که غیر از خدا مالک نیست، بله، نه خالق است و نه مالک. الان که متاسفانه در بعضی از مراحل بقیع ائمه اطهار علیه السلام این جمله نوشته شد که والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اینا خیال میکنن معاذالله شیعه که به بقیع میرود و عرض ادب به پیشگاه ائمه علیه السلام میکند، اینها را مالک مستقل میداند، اینها را خالق میداند و مانندان. البته اونهایی که آگاهن میدانن تشیع منزه از کارهای غیر توحیدی است، اما خب یه عده‌ای رو که یا جاهلن یا متجاهل، اونا رو با فرید بادار میکنن که علیه تشیع سخنان بگوین. خود ائمه علیهم السلام فرمودن به این که تمام کارها و تدبیرها به دست خدای سبحان است، اما خدا موجوداتی را آفرید که اینها مدبرات امران یک، خدا موجوداتی را آفرید به اینها برکات و فیوزات فراوانی داد دو. الان ما کارمون را با شمس و قمر هماهنگ بکنیم، اگر انرژی میخواهیم، نور میخواهیم، حرارت میخواهیم، برکات دیگه میتربیم، سعی میکنیم از آفتاب کمک بگیریم. ما معاذالله که آفتاب پرست نیستیم، چرا مرتب به سراغ آفتاب میریم؟ اگر یه جایی بخواییم مزرعه داشته باشیم، باغی داشته باشیم، باغداری ما، مزرعه ما، سعی بکنیم محل نور باشد که آفتاب بگیره، میوه ها رو او شیرین میکنه و میوه ها رو او پخته میکنه. برکات فراوانی که در وسایل انرژی هست از آفتابه. ما معاذالله کس جز سابعین نیستیم، ستاره بپرستیم، آفتاب بپرستیم. خدای سبحان آفتاب را نورانی خلق کرد، نور به او داد، برکات فراوانی داد و بساط او را هم یه وقت جمع میکند در شمس کبرد. ما تا این شرایط خودمون هست و تا آفتاب هست ازش نور میگیریم. علی اولاد علی سلام الله علیه و اینکه هزارها برابر از شمس و قمر بالاترند. ما اگر از آفتاب نور بگیریم، معاذالله آفتاب پرستیم. اینا علم دارن، معنویت دارن، کرامت دارن، عزت دارن. همین برکاتی که در زیارت جامعه کبیر برای اینا ثابت شده است، خدا اینا رو اینجور خلق کرد. علم الهی دارن، قدرت الهی دارن، کمال الهی دارن. ما از اینها داریم این نورها رو استفاده میکنیم. این دیگه شرک نیست. الان ما در برابر آفتاب این همه کارمون تنظیم میکنیم، معاذالله مگر آفتاب رو میپرستید؟ کارها همه به دست خدای سبحان است. خدای سبحان آب را آفرید که رفع آتش بکند. ما از آب چجوری استفاده میکنیم؟ از هوا چجوری استفاده میکنیم؟ مگر ما معاذالله ما میپرستیم یا هوا رو میپرستیم یا آب میپرستیم؟ آب یه برکتی دارد که مشکلات ما را حل میکند، ما به سراغ آب میریم. هوا یه برکاتی دارد که مشکلات ما را حل میکند، به سراغ هوا میریم. اینا نورانیت دارن، برکات دارن، در حال غفران زرو حل حوائج همینه دیگه. ما جمله کنه به این قسمی نوشتن و کنار بقیه نصف کردن ندارد که. خود اونها یعنی ائمه علیهم السلام اولین موحد عالم بودن و همین توحید را اونها منتشر کردن و همین توحید را اونها تدریس کردن، همین توحید را اونها ترویج کردن. بنابراین این یا جهل است یا تجاهل. خب فرمود این تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم. در این دعاها میرید اول حمد است، آخر حمد است و از خدا میخواهیم که بر اینها درود بفرستد. این صلوات هایی که در بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه هست برای این است که تو خود سخنان نورانی ائمه علیهم السلام آمد است که اول دعا میکنید، اول صلوات بفرستید برای این خدا این دعا را مستجاب میکند. دعایی که در سایه صلوات باشد اون را خدا مستجاب میکنه، رد نمیکنه. خب ما از خدا میخواهیم برکات و فیضش رو اول بر اونها نازل بکند و به برکت اونها به ما هم برسد. اگر چون چیه باران آمده رو قله کوه آمده، خب به دامنش سرازیر میشود. اینا قلل جبالن، اینا جبال ارزن، اینا اوتاد زمینن. وقتی برکت به اینها بیاد به ما هم میرسه و تمام برکات بل اصاله بزداد از ذات اقدس اله است. چطور شما درباره شمس و قمر این حرف نمیزنید؟ اگه کسی کاراش رو از شمس و قمر بگیره نمیگه اینا سابه هم. خب اگه کسی بالاتر از شمس و قمر رو احترام بکنه از او کار بخواد، این چیزی نیست. کار بل اصاله و بزداد از ذات اقدس اله است ولا غیر. اون آیه که خیلی مهم است به جز غرر آیات است و این تعبیر را برخی از مفسران دارن که اگر ما به این آیه می رسیدیم و آشنا بودیم، نبکی بدل دموع دما این است. شما این جمله بدل دموع دما را ملاحظه فرمایید. غیر از زیارت ناحیه مقدسه کسی این تعبیر را کرده یا نکرده؟ آیا در بین اعلام شیعه این تعبیر هست یا نیست؟ در بین علمای اهل سنت این تعبیر هست یا نیست؟ ولی برخی از مفسرانی که مال قرن قبلا اونا میگن اگر ما این یا ایها الناس انتم الفقراء را خوب ادراک بکنیم، لو کننا متحققین نه محققین، اگر ما تحقیقات علمی را اول انجام بدیم که از تحقیق علمی هیچ کاری ساخته نیست مگر اینکه به تحقق برسد. یعنی یک محقق چیزی را که فهمید وقتی به جان خود گره نزد، یه پژوهشگر علمی تحقیقی است که کاری از او ساخته نیست، چیزی هم نصیب او نمیشه تا زیادش میره. اما وقتی این تحقیق به تحقق رسید، یعنی باور کرد به برابر اون حرکت کرد، این میتواند به خودش اجازه بدهد که اگر ما به این آیه خوب توجه بکنیم، لین و غیرنا انب چیه بدل دموع دما. برای اینکه این آیه دو مطلب نمیخواد به ما بفهماند. غالبا وقتی ما یه مبتدای داشتیم، یه خبری داشتیم، یه قیدی داشتیم، این جمله دو مطلب میفهماند. یکی اثبات اون خبر برای اون مبتدا، یکی هم تفهیم اون قید. اگر گفتن زیدون قائمون فدار، این دو مطلب رو میفهمانند. یکی این که قیام را برای زید ثابت میکنند، این که قیامش هم تو دار است. زیدون معلمون فد مسجد او فل مدرسه، این دو مطلب رو میفهمانند. یکی سهوت خبر برای مبتدا، یکی هم جای اون خبر، این غیر. اما این بزرگواران میگن به این که انتم الفقراء، این انتم مبتدا است، الفقراء خبر است، الالله محل واسطه است. این جمله که یه قیدی برای خبر است و اون قید متعلق به خبر است و محل واسطه است، این یک پیام دارد، دو تا پیام ندارد. و اگر ما این را می فهمیدیم و توجه داشتیم، به جای عشق خون جاری می کردیم، اولا با عشق می ریختیم و سلاح البکا را پیدا می کردیم، چون انسان اگر مسلح نباشد که نمی تونه جهاد اکبر داشته باشه. اگر چون که ما باید در جهاد اکبر شرکت کنیم و پیروز بشیم، بارها ملاحظه فرمودی که اسلحه و سلاح جهاد اصغر آهن است و سلاح جهاد اکبر آه است نه آهن. خب اگه کسی با جهاد اوسط یا جهاد اکبر داشته باشد، تو مسائل اخلاقی، تو هم بیان نورانی هستن سلام الله که دعای کمل فرمود و سلاح البکا، این گریه اسلحه هست دیگر. خب ما برای گریه باید مقدمات علمی فراهم بکنیم، حالتی پیدا بشه تا بنالیم و این ناله سلاح ما باشه. این بزرگواران میگن که گریه کافی نیست، نبکی بدل دموع دما. چرا؟ برای اینکه این آیه آمده به ما حیات داده. این آیه دو چیز نمیخواد بفهماند، برای اینکه ما فقرمون رو همه ما میدونیم، کیه که ندونه فقیره؟ ما صدر و ساقی زندگی ما نیازه، ما به هوا نیاز داریم، به آب نیاز داریم، به غذا نیاز داریم، به خاک نیاز داریم، به خواب نیاز داریم، به دارو نیاز داریم، همه نیاز هست دیگر. فقیر بودن انسان یه چیز مجهولی نیست که تا آیه نازل بشه که انسان شما فقیرید. خب بله، خب معلوم فقیریم و محتاجیم، اما تمام مشکل این است که نمیدونیم به چی محتاجیم. این آیه میگه که پله تمام نیازهای شما فقط به دست خداست. این معنی توحید، انتم الفقراء الی الله. و برای ابطال دور و تسلسل، و او دیگه فقیر نیست که تا بگید نقل کلام در او بکنید که تسلسل او یدور، او غنی محض است. و الله هو الغنی، که این ضمیر فصل هوه با معرفه بودن خبر مفید حضر است. و الله هو الغنی، نه تنها غنی است، حمیدم هست. حمید یعنی محمود. چون تمام نیازهای شما رو او برطرف می کند، پس او مشکور است، او محمود است. اگر او بی نیاز باشد، کاری هم به شما نداشته باشد، کار شما رو حل نکند، او هو الغنی است، نه هو الغنی الحمید. اما چون بی نیاز است، نیاز شما رو برطرف می کند، پس محمود است دیگر، هم مال اوست. شما باید منعمتون رو بشناسید، به سپاس گذار او باشید. منعمتون که مشکل شما رو حل می کند الله است که غنی است. چون مشکل شما رو حل می کند، او محمود است، او حمید است. خب پس این آیه نیامده به ما بگوید شما فقیری، لذا با معرف بودن خبر سخن گفته. خبری که معلوم است، خب معرفه ذکر می کند دیگه، نکره که نیست. اونجای خبر نکره است که قاعده داشته باشد، اما وقتی خبر معلوم است، ان الاخبار بعد العلم بها اوصاف، اون که تو کتاب های ادبی ملاحظه کردی، این در حقیقت وصف است. برای اینکه ثبوت این محمول برای موضوع برای ما روشنه، اما تمام مشکل اینه که ما اون غیب رو نمیذاریم کجاست. انسان فقیر به طرف چیست، محتاج به طرف چیست؟ خیال میکنند که خودش احتیاج خودش برطرف میکنند، یا خیال میکنند روابط یا ضوابط حل بکنه. همه اینها ابزارن که تحت تدبیر یک مدیر کلن که رب العالمین است. ما اگر این جمله آیه را خوب میفهمیدیم که ما به کی محتاجیم و در برابر غیر او سر فرود نمی آوردیم، نه به خود اتکا داشتیم، نمی گفتیم به خودمون معتمدیم، نمی گفتیم به مردم معتمدیم، خودمون و مردم ابزار الهی هست، می گفتیم به الله معتقدیم، خود ما را الله اداره میکنه، مردم را الله اداره میکنه، رابطه ما و مردم را الله اداره میکنه، موحدن زندگی میکردیم. این جمله را شما ملاحظه فرمید، در غیر از اون زیارت ناحیه، از غیر وجود بارکه است حجت سلام الله علیه نقل شده است که نبکی بدل دموع دما، یا فقط از اونجا به علما رسیده است. تعبیر دیگری که قرآن کریم دارد این است که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ما یه معمایی داریم، گره خورده است، نمیدونیم این گرهش از کجا باز میشه. قرآن آمده بگه این چیزی که روشنه برای شما و به دنبال گرهش میگردید، من براتون گره گشایی میکنم. شما که فقیر هستید، فقرتون که مشخص است، اما نمیدونید به کی با تکیه کنید. اگر سخن از بت و بتکده باشد، از اونها کاری ساخته نیست. اگر سخن از زید و عمر باشد، از اونها کاری ساخته نیست. این که فرمود و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون همین است. بسیاری از مردم فقرشون رو میدونن، مشهود است، اما خیال میکنن فرمون حل میشه. این که روزانه تغییر مسیر میدن، تغییر خط میدن، تغییر جهت میدن، برای آنسی خیال میکنن اگر قدرت به دست زید رسید، زید مشکل حل میکنه. قدرت اگر به دست امر باشه، امر مشکل حل میکنه. اکثر اهل ایمان گرفتار این شرک رقیقن و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. همه را او داره تدبیر میکنه. وقتی همه را او داره تدبیر میکنه، بنابراین ما به همه احترام میکنیم چون بندگان خدا، و از هیچ کس کار نمیخواهیم چون همه اینها نیازمند الهی هست و با خدای خود مرتبطیم و خدا سبحان و مغلب القلوب است. دلها رو اونا را گرایش میدن، مشکل ما حل میشه، ما مشکل دیگران را حل میکنیم. آیه دیگری که خدای سبحان برابر اون آیه فقط اون غیب را دارد میفهماند، نه خبر را، منتها اون آیه با جلال و شکوه هر است مثل این آیه نیست، لذا عنوان اون آیه و مخاطب اون آیه هم فرق میکند. این است که فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. چرا اون آیه با جلال و شکوه تر از این آیه است؟ برای اینکه فقر هر کسی معلوم است، یعنی همه ما میدونیم نیازمندیم، اما همه ما نمیدونیم مهاجر و مسافریم. به دیگه خیال میکنم با مردن میپوسم و مرگ آخر خط است. انهیه الهیات و دنیا نموت و نهیا. همه مردم این تو نیستن که خودشون رو مهاجر بدونن، مسافر بدونن، منطقه مقصد رو ندونن. اون که میفهمد که مهاجر است، مرگ از پوست به در آمدن است نپوسیدن، و انسان مهاجر است، مسافر است، منطقه مقصد رو نمیدونن. کس ندانست که من دلگه و مقصود کجاست، اونقدر هست که بانگ جرسی می آید. به تعبیر حافظ همینه، میگه ما بالاخره نمیدونیم کجا داریم میریم، ولی صدای زنگ گردن شترهای قافله به گوش ما میرسد که اینا دارن میرن و قافلن. مرگ پوسیدن نیست، مقصدی دارن، اما فقط یه چاله ای رو ما میبینیم. ورزخ چه خبر است؟ اونجا چه کار بکنن؟ به کی مراجعه میکنن؟ اعمال چی میشه؟ عقاید چی میشه؟ ما نه رفتیم، نه اونا که رفتن به ما خبر دادن. اولیای الهی حسابشون جداست. وگرنه کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست. اونقدر هست که جرس، یعنی زنگ، اونقدر هست که بانگ جرسی میآید. خب بالاخره اینا یه عده هستن که پذیرفتن، باور کردن انسان مسافر است، دارد می رود، اما کجا می رود بر اینها روشن نیست. این آیه می فرماد به این که اونا که خیال بکنن مرگ آخر خط است و انسان که می میرد می پوسد، اینا خارج از بحث است، لذا تعبیر به یا ایها الناس ندارد. اما شما که انسانی و باور کردید و فهمیدید که مسافرید، باید بدانید مقصدتون و مقصودتون لقاء الله است. یا ایها الانسان، نه یا ایها الناس، یا ایها الانسان انک کادح. لذا با الف لام ذکر نکرده که خود همین مسافر بودن و مهاجر بودن هم نیمه فایده برای اینها دارد. بدان مسافری نه تنها از بین نمی روید، بلکه مسافری و مقصدتون و مقصودتون هم لقاء الله است. مرگ هم به معنای تخلل عدم بین متحرک و مقصد نیست که انسان میمیرد معدوم بشود بعد دوباره در معاد زنده بشود، اینطور نیست. بدن این چنین هست، ولی انسان از دنیا وارد برزخ، وارد صحنه قیامت، وارد بهشت تا لقاء الله بار میابد. اینطور نیست که این وسط ها بیفته تو گودال عدم نابود بشه بعد سر از جای دیگه در بیاره. مرگ به معنای فاصله شدن عدم بین متحرک و مقصد نیست، هیچ عدمی در کار نیست. یا ایها الانسان انک کادهن 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 الی ربک فتحن فملاقی، هیچ نابودی در وسط نیست. خب این آیه میگه شما که مسافر هستی، اما بدانید مستقیما من به لقاء الهی بار بیابید و اونجا که دارای اسماء الحسنا است، پس باراتون رو ببندید، با دست خالی ندید. شما یه مقدار بار میخواهید تا شما رو به مقصد برسانه، یه سلسله کارهای میخواهید وقتی به مقصد رسیدید با مقصود در مقصد چگونه رفتار کنید. این بارها به ارزشتون رسید که انسان زاد توشه که میخواهد برای که به مقصد برسد، به منزل برسد. این تزود و فین خیر از زاد تقوا، این عبادات، این اعمال، اینها برای آن است که ما را به مقصد برساند. اما وقتی به مقصد رسیدیم با مقصود چه کار بکنیم، با او چگونه برخورد بکنیم، او به ما چی میدهد، اون دیگه با این اعمال عبادی حل میشه، اون با اعتقادات حل میشه، او با شهود حل میشه، او با معارف حل میشه. مثل اینکه اگر کسی خواست به زیارت سامع الحجت سلام الله علیه مشرف بشه، خب این یک کامیون غذا نمیخواد، این یک کارتون غذا برش بسه، اونجا تا اونجا بره همین کارتون کافی. اما اونجا که رفت از حضرت چی بخواهد، با حضرت چگونه مذاکره کند، چگونه مناجات کند، چگونه در دل کند، چگونه عرض حاجت کند، او با این کارتون غذا حل نمیشه. این اگه یک کامیون غذا ببره وقتی که مشهد رفت، باید اینا رو بین نیازمندا توضیح بکنه، ثواب میبره، برکاتی داره. اعمال و عبادات فراوان باعث میشه غرف مبنیه بیشتر به آدم بدن، بوستان ها بدن، جنات فراوان بدن، اینها هست. اما ان المتقین فی جنات و نهر، این که تعیین شد عند ملیک مقتدر، نصیب او نمیشه، برای اینکه اونجا که بود به این فکر نبود که معارفی لقاء الله اسماء حسنایی اینا رو درک کنه، که این فقط مشغول عبادات بود. این تا بهش میرود، به دیگران اگر 10 غرفه بدن به او 100 غرفه بدن، برای اینکه اعمال عبادات بیشتری داشت. اگر به دیگران 2 جنت یا 3 جنت بدن و من دون هما جنتان، به او جنات بیشتری میدن. اما عند ملیک مقتدر برود یا ببرن نیست، برای اینکه این تمام کوشش را برای تحصیل راه توشه کرده، برای زاد راه فراهم کرده، به درد راه خورد که به مقصد برسد. اما وقتی به مقصد رسید با مقصود چگونه باید برخورد کند، اینجا هیچ کاری نکرده. که این کریم هم فرماد به اینکه شما کادهی که خودتون میدونید، ولی کدهتون به لقاء الله هست. کد هم مستحضری که اون سفر با مشقت هست، چون حفت الجنتو بالمکاره، رنج ها و سختی ها دور این بهش را گرفته. بالاخره هر جا که گل هست خاری هم هست، این خار برای آن است که حافظ اون گل باشد. اگر کسی گل میخواهد اون رنج خار را باید تحمل بکند. یا ایها الانسان انک کاده، یعنی کاده رو که میدونی، مسافری که هستی، اما مقصد لقاء الله هست، جای دیگه معطل نیستی، جای دیگه هم نمیری، نمیخواد بری به بهشت. بهشت برای شما یک منزل است، نه یک مقصد و مقصود. مقصد جای دیگه است، مقصود جای دیگه است. اون آیه هم گرچه 2 نکته دارد، یکی کاده بودن، یکی الالله بودن، اما کسانی که مؤمنن کاده بودن را درک می کنن، الالله بودن برای اونها پیام آور است. اینجا هم فقیر بودن برای همه مشخص است، اما به طرف کی فقیریم، به کی نیازمندیم، کی مشکل ما را حل می کند، باید با غنی به ذات تبرو کنیم. فقر برای ما ذاتی است و قابل زوال نیست، غنا برای ما عرضی است. ذات اقدس اله غنای ذاتی دارد، فقر عرضی هم ندارد، مشکل ما را حل می کند. پس او هم غنی است هم حمید است. تمام مشکل ما اینه که ما نمیدونیم به کی باید مراجعه کنیم. ما غالبا میگیم خدا هست ولی، خدا هست اما. این اما ولی میشه ما یؤمن و اکثرهم بالله الا بهم مشرکون. اینه که اون بزرگواران میگن که ما اگر به جای عشق خون جاری بکنیم جا دارد، برای که عمری را بیراه رفتیم، خیال کردیم از زید کاری ساخته است، از او تعریف کردیم، خیال کردیم چیزی که امر به ما نداد کار دست او بود، از او گلایه داریم. این قبول و نکوب، این مدفوغت، این مدفوحج، اینا برای همان است که ما نمیدونیم به کی تکیه کنیم. این گفتن نبکی بدلت دموعه دما، اگر سلاح هل بکا است، حضرت نفرمود دمع گریه کن. اگر جز اوساط افراد بودی سلاح بکا و دمع است، و اگر جز اوحدی اهل معرفت بودی سلاحو بکا و دم است نه دم. حضرت مشخص نفرمود، منحصر نکرد که فقط عشق اصله است، فرمود گریه کردن اصله است. یا انسان عشق گریه می کند اگر جز اوساط باشد، یا خون گریه می کند اگر جز اوحدی باشد. این که فرمود بلا یونبه و که مثل خبیر همین است. هیچ کس مثل ذات اقدس اله این جور درونکاو نیست که بگه این که شما داری این یادت نره. انسان میگه بله من اینو دارم. میفرماد به این که این فقری که داری فقط به طرف خداست، به غیر خدا تکیه. این که فرمود جا دارد بدن دم خون گریه بکنم، یعنی انسان اگر خون هم عطا کند، مثل این که خون اهدا میکند شهید هم میشود، اون هم درست است. اگر بشود از چشم خون ببارد بازم جا دارد، و اون دردناکتر است، یه سوزش بیشتری طلب میکند، یک تلاش و کوشش بیشتری میخواهد. بالاخره اگر کسی با یک دشمن قوی روبروست، با سلاحش هم تیزتر و براتر باشد. اون ریختن خون است که میتواند کار سلاح قوی تر رو انجام بده. پس یا ایها الناس با یا ایها الانسان خیلی فرق دارد. اونجا چون فرق دارد خبر نکره است، اینجا خبر معرفه است. و معرفه بودن خبر برای آن است که چیز تازه نیست من به شما بگم که شما فقیرید. خب فقر مشهود همه ماست، ما روزانه نیازمندیم، اما نمیدونیم به کی داریم مراجعه میکنیم. این که میگن هر کاری میکنید بگید به نام خدا، بر سر هر صفه بنشستی خدا رزاق بود. گفتن اگر 5 نوع غذا هست، یکی آب است، یکی سبزی است، یکی نان هست، یکی پنیر است، برای هر کدام بسم الله بگی همین است. یعنی برای هر کدام از اینها نام خدا رو من میبرم. والله هو الغنی الحمید. بعد فرمود اگر بخواهد شما رو میبره، این قدرت داره، یه گروه دیگه میاره. اینطور نیست که حالا شما منحصر به فرد باشید. تو بحثا این که علم و عقیده، عقد و عقیده چه ارتباطی با هم دارن قبلا گذشت که هر عقیدهی مسبوق به علم هست، اما هر علمی ملحوق به عقیده نیست. یعنی انسان ممکن است چیزی را بداند ولی باور نکند، ولی هیچ باور کردنی بدون علم نیست. حالا یا علم برهانی است، یا غیر برهانی، یا تفصیلی است، یا اجمالی، یا با وهم است، یا با خیال، یا با برهان عقلی، بالاخره مسبوق به یک اندیشه است. اما هر علمی ملحوق به عقیده نیست، زیرا تا تو بحث‌های قبلی هم نمره رو داشتیم که در درون ما مثل بیرون مسئول و متولی اندیشه غیر از انگیزه است. ما همونطور که در بیرون چشم و گوشی داریم که کار اونها ادراک است، دست و پایی داریم که کار اونها عمل و حرکت است. گاهی ممکن است چشم و گوش سالم باشد، انسان ما رو عقرب را ببیند، ولی دست و پا چون فلج است نمیتواند فرار کند، لذا مصدوم میشود. حق و یقین از ناحیه علم اصولی و تصور و تصدیق نیست، اونا از ناحیه عمل پیدا میشود. مرحله حق و یقین، عین و یقین، غیر از علم و یقین است. مراحل علم و یقین مال علم تصوری است که مسئول اندیشه است، اما حق الیقین و عین الیقین کار عقل نظری نیست، کار عقل عملی است. یعنی اون عقلی که عبده به الرحمن و اکتوسه به الجنان، این عقلی که راه افتاده است، تخلیه کرد، تحلیه کرد، تجدیه کرد، این عقل عملی شهود دارد، نه اون مسئول اندیشه که با تصور و تصدیق و قضایا و قیاس کار دارد. او با علوم حصولی و مفهوم کار دارد، این از راه عمل پیدا می شود. بنابراین همونطوری که چشم و گوش ممکنه سالم باشد، انسان ما رو ببیند، ولی دست و پا فرج است، نمی تواند فرار کند. گاهی مثل فرعون و امثال فرعون براهین الهی بر اونا ثابت می شود. اونا 100% می فهمند که حق با موسی کلیم است. وجود مبارک موسی کلیم فرمود فرعون برای تو مسلم شد، 100% شد که حق با منه. لقد علمت. این علم مال اون عقل نظری است. عقل نظری مثل چشم و گوش کاملا جدای از عقل عملی است. این که میگیم کاملا به 100% برای اینکه مسئله جا بیفته، وگرنه اینها کاملا به هم ارتباط دارن، نزدیکن، تحت رهبری نفس کلی دارن عمل میکنن. مثل اینکه چشم و گوش از دست و پا کاملا جداست، در حالی که اینا تحت رهبری یک نفس داره اداره میشه. خب اگر کسی مار عقرب را دید، حالا خیلی قوی هم بود، با دوربین تمام خصوصیات این را دید که او دارد میاد، اما وقت دست و پاش فلجه، این فرار نمی کند، همجا میمونه و مسموم میشه. این که ما میریم یه عالم بی عملن، برای اینکه مسئول علم که آیه رو خوب میفهمه، حدیث خوب میفهمه، حکم خوب میفهمه، عقل نظری است. این کار اندیشه است، کار جزم است، قیاس و تصور و تصدیق و برهان بلوست. اما عقل عملی که بهی و به در رحمان و اکتوسه به الجنان، اگر این معاذالله در جهاد اکبر شکست کرده به اسارت نفس مسبله یا امار در آمده، این فلجه. 100% این آیه رو میخونه که ربا حرام است، سخنرانی هم میکنه، مقاله هم مینویسه، رشوه حرام است، نگاه به نامحرم حرام است، اما موقع عمل دستش میلرزه. نباید به او اعتراض کرد تو که عالمی چرا این کاری کردی، مگر علم عمل میکنه. اونی که عمل میکنه یعنی عقل عملی که ما عبده به رحمان و اکتوس به جنان در جهاد درونی شکست خورده است، به شیطان او رو به بند کشیده و اسیر کرده. این هم بیان نورانی از امیر است که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اراده چیز دیگه است، عزم چیز دیگه است، اراده از نیت اخلاص کاملا مردش از جزم جداست، مثل دست و پا کاملا از چشم و گوش جداست. تمام تلاش و کوشش ما باشه که این اراده را باز کنیم، گرچه نیت جز اعمال درونی است، اما مستحضری که نیت را در برابر عمل قرار میدن. تو روایات داره که لا عمل الا بالنیه. یه سواد متوسط برای یک شهر کافی است، اما یه تقوای 100%. مردم وقتی طهارت تقوا، بوی تقوا، عطر تقوا رو از یک امام جمعه، امام جماعت، یکی واعظ، از یک مدرس بشنون، شیفته او هستن. هر کس بخواهد شهری را اداره کند، لازم نیست حالا علامه طباطبایی بشه. بر فرض اینکه کسی علامه طباطبایی شد، فقط باید تو حوزه بشینه و کتاب بنویسه، این دیگه به درد مردم نمیخوره. یه سواد متوسط و یک تقوای 100%. 100% یعنی 100%. این شهری رو یه کشوری رو اداره میکنه. مگر ممکن است به مردم بگن آقا شما از این گل استفاده کنید، از عطر استفاده کنید؟ خود عطر یه جاذبه ای دارد که تمام شامه ها رو جذب میکنه. بالاخره ما اگر در حد گیاهان هم بخوایم زندگی کنیم، یا باید عود باشیم یا عبیر، و اگر در حد حیوانات هست یا باید مشک باشیم یا عنبر. بالاخره یه بوی یه خاصیتی از ما داشته باشه. بعضی از چوبا هستن که فقط به درد هیزم شدن بخورن، اما بینید بعضی از چوبا هستن که میشه عود. این عود چوبی بیش نیست، اما یه فضای رو معطر میکنه. عبیر هم یک فضای رو معطر میکنه. اون نافه آهو هم بالاخره یک گوشه از بدن آهوست. اون انبر هم یک گوشه از بدن ماهی های شمال در آفریقاست. بالاخره انسان اگر در حد حیات حیوانی هم زندگی بکنه باید فضا رو معطر بکنه، اگر در حد حیات گیاهی هم زندگی بکنه باید فضا رو معطر بکنه. تقوا واقعا معطر است، عدل واقعا معطر است، ادب واقعا معطر است. این با عقل عملی حل میشه. این که شده آیه بهجت، اون که شده آیه خونساری، اون که شده آیه قاضی، مردم شیفته اون طهارت هم شیفته تیب هم که الیهی است از کلمه طیب. مگه مردم فقیر الالله میستن؟ مگه مردم کاده الالله میستن؟ وقتی میبینن این راه معطر است برای اینکه الیهی است از کلمه طیب، یه ده با کلمه طیب دارن میرن، خب اینا به دنبال اونا میرن. اگر فهمیدن فقیر الالله هم به طرف الله میرن، خب کدوم راه میرن، کدوم جاده میرن؟ اون جاده که کلمه طیب میره. اگر کاده الاللهن کدوم جاده میرن؟ اون جاده که کلمه طیب میره. اون تقوا، اون عدل کلمه طیبیست که به سرعت انسان را به لقای الهی میرساند و راحت میکند. که رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. والحمد لله.